تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خدای عزیز حکیم. شنوندگان محترم رادیو سلامت، سلام بر شما، نیمروزتون به خیر، امیدواریم حالتون خوب باشه. متشکریم که همراه شدید با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. من و همکارانم در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت از شما دعوت میکنیم ساعت 13:30 تا 14 شنونده مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی باشید. شما علاقمندان هم اگر پرسش یا نظری دارید میتونید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. موضوع این گفتگو: دانستنی هایی درباره سرکه سیب. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمی مسخری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام به شما، متشکریم از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ممنون از حضورتون. ما امروز راجع به سرکه سیب میخواییم با شما صحبت بکنیم، محصولی که یا فراوردهی که کلی دربارش باورهایی وجود داره. حالا در ادامه با خانم دکتر زراتی صحبت میکنیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، درباره باورها برامون توضیح بدن که آیا درسته یا نه. اما از بود صنایع غذایی با شما صحبت بکنیم، تولید این نوع سرکه به روش سنتی و صنعتی و دیگر موارد. بفرمایید که سرکه و انواع اون چه نوع محصولاتی هستن؟
ببینیم، به طور کلی سرکه یک ماده اسیدیه که از تخمیر اتانول به دست میاد، یعنی در اثر تخمیر اتانول یک اسید به دست میاد به نام اسید استیک که در واقع همون سرکه هست. غلظت اسید استیک در سرکه های خوراکی موجود در بازار که بیشتر مصارف آشپزخونه ای داره حدود 4-8%، اما در سرکه‌ای که برای تهیه ترشیجات استفاده میشه غلظت این اسید به 18% میرسه.
بله.
سرکه طبیعی مقدار هم به جز اسید استیک، اسید تارتاریک و اسید سیتریک و سایر اسیدهای دیگر هم داره. اگه بخوام انواع سرکه ها رو به طور مختصر برای شما بگم، ما یه سرکه سیاه داریم. سرکه سیاه سرکه بومی شرق آسیا هست.
بله.
در بیشتر چین، سرکه سیاه چین هست که خیلی معروف هست، که یک سرکه کهنه که اینو از برنج، گندم یا از ارزن، ذرت خوشه‌ای این سرکه رو به دست میارن. گاهن هم برای تولیدش میتونن چندین از این غلات رو با هم مخلوط کنن، یعنی برنج و گندم و ارزن و ذرت خوشه‌ای رو قاطی میکنن و بعد ازش سرکه به دست میارن. سیاه رنگ، برای همین بهش سرکه سیاه گفته میشه، مزه مالت میده و دیده شده که بهش
برای پخت و پز استفاده میکنن.
بله بله، غذاهای در واقع بومی اون منطقه. بله. الان در حال حاضر چین بزرگترین تولید کننده این سرکه سیاه هست، در هنگ کنگ هم از این سرکه هم تولید میشه و استفاده میشه.
بله.
ژاپن هم یک در واقع سرکه سیاه اختصاصی برای خودش داره به نام کوروزو که اختصاصا اون رو از برنج به دست میاره. بله. اما اون که خدمتون گفتم در چین با اسم تجاری زینجیانگ هست که مال یه همون منطقه هست در چین که این سرکه به صورت سنت در از ابتدا توی این در واقع شهر به دست می اومده.
بله.
بعد از این ما سرکه کشمش رو داریم. سرکه کشمش از کشمش به دست میاد. سرکه کشمش بزرگترین تولید کنندش ترکیه هست، به نام حل عنب بهش گفته میشه که یه اسم عربی هست به معنی سرکه انگور. این در واقع آشپزی خاورمیانه جا داره. سرکه خرما رو داریم که همطور که از اسمش مشخص از خرما به دست میاد که بیشتر در خاورمیانه طرفدار داره. سرکه عسل هست که به علت گرون قیمت بودنش خیلی کمیاب هست.
چه اتفاقی میفته؟ تخمیر اتانول.
بله، ببینید توی هر ماده‌ای که قند داشته باشه اتفاق به این صورته که اون ماده قندی که باید نشاسته بالایی داشته باشه در اثر تخمیر تبدیل به الکل میشه و اون الکل توسط باکتری های تولید کننده اسید مثل استوباکترها تبدیل به اسید میشن.
بله.
حالا بر اساس این که این منبع قندی چه ماده‌ای باشه ما سرکه‌های متفاوت داریم.
یعنی قند تبدیل به الکل میشه، الکل میشه اسید.
بله، اسید استیک.
بله. در سرکه اسید سیتریک هم وجود داره؟
ببینید در نوع طبیعیش یک مقداری اسید سیتریک هم وجود داره ولی در نوع صنعتی نه، چون مستقیما اتانول رو تبدیل به اسید میکنن، اسید استیک تولید.
بله. سرکه عنب هم فرمودین که در ترکیه.
بله، از کشمش، سرکه کشمش. بله. هست اسمش
که اصلا انگور دیگه منظور میشه.
بله بله. ما سرکه های تقطیر شده داریم که میان در واقع از روش تقطیر در تهیه سرکه استفاده میکنن. این سرکه به خاطر نوع عملیات تقطیرش خیلی بیرنگ هست، غلظت اسیدش هم حدود 5-8%، برای همین بیشتر مصارف آزمایشگاهی و طبی داره. سرکه بالزامیک که این روزها خیلی طرفدار داره که در واقع یک سرکه سنتی ایتالیا هست،
از اون از چه ماده‌ای؟
از آب غلیظ شده انگور سبز هست.
بله،
انگور سبز رو آبش رو میگیرن، غلیظ میکنن، بعد ماده قندیش رو تبدیل به الکل و نهایتاً تبدیل به سرکه میکنن. اون طعم خاصی که این سرکه بالزامیک داره به خاطر اینه که در تهیه اون رو داخل یک بشکه های چوبی که جنس این بشکه هم در واقع عطر و فراوری این سرکه خیلی تاثیر داره، اصولاً از چوب های جنگلی مثل چوب های بلوط و زبان گنجش که درختای گیلاس در تهیه چوب این بشکه ها استفاده میکنن و اجازه میدن چندین ماه در داخل این بشکه ها بمونه، برای همین یک طعم بسیار قوی و دلچسبی داره.
بله.
و رنگ قهوه‌ای تیره‌ای داره این سرکه بالزامیک. و ما سرکه برنج رو داریم که این در آشپزی شرق و جنوب شرقی آسیا خیلی پرطرفدار هست. رنگ سرکه برنج سفید یا زرد کم رنگ هست. نوع قرمز و سیاهش هم داریم که نوع قرمزش میان به صورت سنتی رنگ بهش میزنن برای تهیه سرکه.
از چه رنگی استفاده میکنن؟
میان برای تو از رنگ‌های خوراکی استفاده میکنن برای اینکه فقط رنگش رو قرمز کنن.
بله.
چون منبع این برنج دیگه نمیتونه رنگش قرمز بشه.
بله.
برای سرکه سفید از برنج گلوتنی استفاده میکنن که به خاطر وجود گلوتن رنگ به سمت سیاه میره.
یعنی برنجی که پروتئین بالا داره،
گلوتن بالا داشته باشه.
گلوتن جزء پروتئین.
بله، جزء پروتئین. بله. پروتئین نامحلولش.
بله بله.
سرکه مالت رو داریم. سرکه مالت از جو به دست میاد، در واقع قند جو نشاسته است، نشاسته رو به مالتوز تبدیل میکنم، بعد مالتوز تبدیل به الکل و در نهایت سرکه میشه. سرکه میوه رو داریم که در واقع یکیش که امروز سرکه سیبه بحث صحبت امروز ماست. میوه های مختلف مثل سیب، تمش، انگور سیاه و سایر میوه هایی که میزان کربوهیدرات و قند بالایی دارن میتونن منبع خوبی برای استحصال سرکه باشن. سرکه نیشکر رو هم داریم که از عصاره گیاه نیشکر به دست میاد، در فیلیپین، فرانسه و آمریکا تهیه میشه، رنگ زرد داره و مزه خیلی ترشی داره، اصلا مزه شیرینی نداره چون همه نیشکر تبدیل میشه به الکل و اسید، دیگه اون طعم شیرین سرکه های دیگر رو نداره.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر مسری عزیز. بخش گزارش رو با هم بشنویم، اینکه دوستانمون، هموطنان عزیزمون درباره سرکه سیب چقدر اطلاعات دارن و چطور در برنامه غذایشون ازش استفاده میکنن.
خانم سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
ممنون متشکرم.
زنده باشه. سلام خانم، آیا شما سرکه رو به صورت سنتی در منزل تهیه میکنید و یا از بیرون خریداری میکنید؟
از بیرون خریداری میکنم، چون یکی دو بار گذاشتم نتونستم خوب به عمل بیارم. بس سنتی ولی خریدم، کسایی که خودشون درست میکردن گرفتم، سرکه سیب گرفتم، سرکه انگور گرفتم. خوب بوده.
خب هنگام تهیه یا خرید سرکه سیب به چه نکاتی توجه میکنید؟
خیلی مثلا تیز نباشه که خیلی مثلا معده رو بسوزونه، سعی میکنم یکم رقیق کنم استفاده کنم. بعد به خاطر همون ویتامینی که میگن تو سرکه سیب زیاده بیشتر اون استفاده میکنم.
سرکه خانم، آیا شما سرکه رو به صورت سنتی در منزل تهیه میکنید یا از بیرون خریداری میکنید؟
من از بیرون خریداری میکنم.
از بیرون؟ چرا؟ من...
چون گبال انداختیم خوب به عمل نیومدش.
درسته. خب هنگام تهیه یا خرید سرکه سیب به چه نکاتی توجه میکنید؟
به کارخونهش، علامت استاندارد بودنش که مطمئن بشیم استاندارده، بعد جایی که ساخته شده، بهداشتی بودن، سالم بودن، بعد نحوه استفادهش هم برای عفونت لثه استفاده میشه، با عسل مخلوط کنی برای عفونت لثه خیلی مفیده، برای ناراحتی های معده عفونت بدن هم مفیده، با عسل مخلوط کنی یا حالت درمانی داره.
متشکرم از شما، وقت بخیر و خداحافظ.
بله بخش گزارش رو شنیدیم، دوستان صحبت کردند، هموطنان عزیزمون درباره سرکه سیب و کاربردهایی که داره. ما امروز میزبان خانم دکتر نجمه مظهری هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، ایشون کارشناس مهمان محترم ما هستند و ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر. شنیدید بخش گزارش رو با دقت، نظر شما چیه؟
ببینید این که سرکه در واقع نقش ضد عفونی کننده داشته باشه، از زمان بقراط این بحث بود و عنوان میکردن که سرکه حالت ضد عفونی کننده داره. ببینید سرکه پاک کننده سطوح هست، یعنی یکی چون پی اچ اسیدی داره میتونید برای ضد عفونی کردن سطوح و پاک کردن سطوح از سرکه استفاده کنید و یک پاک کننده بسیار خوبه. این نقش رو میتونیم بهش بدیم، یعنی نقش پاک کننده. اما این که ما سرکه بخوریم که در بدنمون باعث ضد عفونی بشه، نه، این تایید علمی نگرفته. یا اینکه اگر در مثلا سطحی از بدن عفونتی هست، زخمی هست، روش سرکه بذاریم و این نقش مؤثر داشته باشه، این از نظر پزشکی تایید نشده، در صدی که سالها با این باور بود. همونطور که خدمت گفتم مثلا بقراط هم این در واقع نظریت رو داشت که اگر کسی دچار عفونت داخلی شده سرکه رو مصرف کنه به صورت خوراکی، اما این از نظر پزشکی هنوز تایید نشده. اما
بچه بسا برای جراحت و زخم هم استفاده شده باعث بدتر شدن وضعیت جراحت بشه.
بله ببینید درسته که پی اچ اسیدی داره، اما در اون حد نیست که بتونه تمام میکروارگانیسم هایی رو که حالا در زخم ها و عفونت ها نقش داره رو از بین ببره. بله. اگر بخوایم نقش مؤثر یا خواص سرکه رو بگیم، همونطور که خدمتتون گفتم نقش پاک کنندگی سطوح، ضد عفونی کردن سطوح رو داره. برای کنترل رژیم غذایی خیلی خوبه، کسایی که تحت سرکه سیب رو دارم خدمتتون میگم.
بله.
به خاطر اینکه احساس سیری کاذب میکنه، باعث میشه شما نیاز به مصرف غذای کمتری داشته باشین، در نتیجه در کنترل وزن تأثیر داره، در کنترل قند خون برای دیابتی ها تأثیرش تایید شده، متوجه شدن حدود 30% قند خون رو میتونه سرکه سیب کاهش بده، باعث کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون میشه. این مزایا رو داره، اما این مسئله که بتونه بدن رو ضد عفونی داخلی کنه، نه، این تایید نشد.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر میترا زراتی، دکتره تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت همکاران محترمتون و شنونده های از این برنامه. انشاءالله که لحظاتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. میخوام دکتر زراتی لطفا درباره خواص سرکه سیب بفرمایید مطالبی رو.
سرکه سیب بر اساس مطالعات بیوشیمیایی که در ترکیب اون انجام شده، حاوی پلی‌فنول هایی هستش که میتونه حاصل آنتی اکسیدان تو بدن داشته باشن، یعنی که تولید یه سری موادی که در سطح سلول ها میتونه به سلول ها آسیب برسونه رو آنتی اکسیدان ها میتونن کم بکنن. پس از این دیدگاه سرکه سیب میتونه خیلی مؤثر باشه. از طرف دیگه برخی از مطالعات دیدن که سرکه سیب تونسی مقدار متابولیسم و سوخت و ساز تو بدن بالا ببره و به کاهش وزن کمک بکنه. اما من تأکید میکنم اما اینجا یک باور نادرست بین مردم هست، اون هم که فکر میکنن که اگر به تنهایی سرکه سیب رو مصرف بکنن این قضیه میتواند منجر به کاهش وزن و کاهش سایز جدی و خیلی در حال هیجان انگیزی در افراد بشه، در صورتی که واقعا اینطوری نیست. عملا هیچ وقت در حال ما این رو ندیدیم که فردی که به تنهایی از سرکه سیب داره استفاده میکنه بدون فعالیت بدنی و بدون تغییر در قسمت‌های دیگه برنامه غذاییش وزنش بیاد پایین.
بله.
به همین علت اصلا این باور رو ما قبول نداریم و به هیچ عنوان به فرد توصیه نمی‌کنیم. و متأسفانه یه باور نادرست اینه که خیلی از افراد صبح ناشتا میگن اگر سرکه سیب بخورید با آب مخلوط کنید وزنتون میاد پایین، که این هم کاملا رده.
بله. یک باور اشتباه علمی.
کاملا یک باور اشتباه هستش. سرکه سیب به عنوان یک اشتها آور خیلی خوبه، یعنی افرادی که مثلا اشتهاشون کم لاغر هستن به نوعی همچنین مثلا به عنوان اضافه کردن به سالادشون یا حتی حالا سوپشون اینا بهشون توصیه میکنم از سرکه سیب استفاده بکنید، در این حد مشکلی نیستش. ولی یادمون باشه که سرکه سیب یه مقداری میتونه سطح پتاسیم خون رو بیاره پایین.
بله.
به خاطر اسیدیتی که داره و خب میتونه یه مقداری در واقع از افراد ضعف عضلانی و خستگی هم ایجاد بکنه و این خیلی از افراد که وقتی اینو میخورن فکر میکنن واسه ترشیشه، در اصل که به خاطر افت پتاسیم هست که این مشکل رو ایجاد میکنه. بر هم یادمون باشه که اگر این حالات خستگی و ضعف و مسائل اینچنین در حال تو فرد هست، مصرف سرکه سیب نمیتونه براش مفید باشه و اصلا میتونه مشکل ساز هم باشه.
خانم دکتر، در بعضی ها هم مشکلات تنفسی میتونه ایجاد بکنه.
بله، به خاطر اینکه طعم ترش به خاطر اسیدیتی که داره در حال این مشکل رو میتونه ایجاد بکنه. ببینید من حیث المجموع سرکه سیب مثل تمام انواع حالا سرکه ها به عنوان یه طعم دهنده به عنوان افزایش دهنده اشتها خوبه، ولی انقدر باورهای نادرست در مورد سرکه سیب هست و متاسفانه خیلی این باور نادرست رو اجرا میکنن که من واقعا این برنامه رو بهانه کردم و در موردش واقعا دارم اینو تاکید میکنم که دوستان عزیز اونقدر که در مورد سرکه سیب و اثراتش روی لاغری و کاهش وزن و مسائل اینچنینی میشنوید واقعا اینطوری نیستش و ما خیلی مواقع میایم خودمون رو گول میزنیم، میگیم خیلی خوب اینو وارد برنامه غذاییمون میکنیم، از اون طرف هم داریم کالری زیاد میگیریم، ورزش نمیکنیم و همچنان اون عادات نادرست غذایی با ما هست.
بله.
که عملا ما از طریق این برنامه به دوستان داریم میگیم که مهمترین عامل تو کنترل وزنتون واقعا اصلاح شیوه نادرست تغذیه‌تون هست، نه اینکه ما سرکه سیب بخوریم یا اینکه فرض بکنه که غذا چرب خورده بعدش سرکه سیب بخوره که اون اصطلاحا چربی رو
بشوره
ببره، حالا اصطلاحی که خیلی عموم میگن، اینا اصلا باور درستی نیست و جز این که ما خودمون رو متقاعد میکنیم چیز دیگری به همراه نداره.
بله خانم دکتر، خیلی ممنون از اطلاع رسانی ارزشمند و آگاهی بخشی مفید شما در این گفتگو. هم باتون خداحافظی
میکنم. متشکرم از شما، لحظاتون بخیر.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم همراه باشید با ادامه برنامه که میپردازیم به سرکه سیب با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر نجمه مسحری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر مظهری، روش سنتی و صنعتی تهیه سرکه سیب چه تفاوتایی دارن؟ ما در منزل میتونیم سرکه سیب درست کنیم؟
بله، ببینید، من اول سنتیشو خدمتتون میگم. روش تهیه سنتیش خیلی راحته. شما هر میوه‌ای رو که تمایل دارین از اون سرکه تهیه کنین، من الان اختصاصا سیب رو میگم که موضوع برنامه ما هست، سیب رو شما خرد میکنین، داخل ظرف میریزین، در ظرف رو میبندین.
چه ظرفی باید باشه؟
ظرفش توی این مرحله مهم نیست، به خاطر اینکه هنوز اسید تولید نشد.
بله.
در هر ظرفی میتونه نگهداری کنین، چون میوه داره مرحله تخمیر الکلی رو میگذرونه. تو مرحله بعدش رو خدمتتون میگم، مهمه. پس اول میوه رو خرد میکنین، داخل ظرف مناسب قرار میدین، درش رو میبندین، اجازه میدین بمونه. تو این مرحله چه اتفاقی میفته؟ قند موجود در میوه دوچار تخمیر شده توسط مخمرهایی که به طور طبیعی در داخل خود سیب وجود داشتن. اینجا شما الان الکل رو داری. تا اینجا باید شرایط بی‌هوازی باشه، برای همین باید در ظرف محکم بسته باشه. چرا؟ چون مخمرها نیاز به شرایط بی‌هوازی دارن. کسایی که تجربه تهیه سرکه رو دارن میدونن توی کدوم مرحله باید در ظرف رو باز بکنن. یعنی مرحله تولید سرکه دو مرحله است. مرحله اول شرایط بی هوازیه که قند میوه تبدیل به الکل میشه. مرحله دوم شرایط هوازیه که این الکل باید تبدیل به چی؟ اسید بشه. زمانش که زمانش موقعیه که وقتی که در ظرف رو باز میکنید میبینید حباب های هوا روی ظرف رو گرفته و یه جوش و خروشی در داخل ظرفتون هست. اینا در واقع چیه؟ گازهای CO2ی که مخمر شما در اثر تخمیر قند و تولید اون به الکل تولید کردن. اینجا این نشون دهنده اینه که الکل تولید شده. در ظرف رو یه مقدار باز میکنیم، اجازه میدیم هوا وارد بشه. چرا؟ چون از این به بعدش بر عهده باکتری های هوازی استوباکتر هست که اینها نیاز به اکسیژن دارن. اگر اکسیژن نباشه اینها فعالیت نمیکنن. حالا وقتی که هوا داده شد، استوباکتر فعالیت میکنه و الکل رو مصرف و تبدیل به اسید میکنه که در واقع سرکه ما هست.
خب دکتر، سیبو باید با پوستش بذاریم؟
بهترم از بله، چون داخل پوستش هم ما قند رو داریم، مشکلی نداره که اگر سیب هم باشه.
بله.
تازه عطر بهتری هم میتونه بهش بده.
پوستش باشه. بله.
این روش سنتیش بود که همه عزیزا میتونن در منزل هم انجام بدن. اما روش صنعتیشو خدمتتون بگم، در صنعت ما دوتا روش داریم. یه روشش اینه که مثل روش سنتی از میوه میان سرکه میگیرن، یعنی یه میوه رو استفاده میکنن که کربوهیدرات بالایی داره، نشاسته بالایی داره مثل سیب، و طبق در واقع مراحلی که خدمتتون گفتم مثل روش سنتی تولید میشه. امروز تو کارخونه کمتر از این روش استفاده میکنن، چون استفاده از میوه و تهیه اون فاز الکلیش زمان بر و کار کردنش سخته، میان از الکل اسید تهیه میکنن. یعنی در این کارخونه ها شما میوه ای نمیبینید، الکلیه که این الکل حالا یا قبلا از طریق ضایعات کارخونه های آب بیوه یا آب بیوه الکل تهیه کردن، یا اینکه الان بیشتر از ملاس چغندر قند استفاده میکنن، میان ملاس رو تبدیل به الکل میکنن و الکل تولید شده رو مستقیما تبدیل به اسید یا سرکه میکنن.
پس چطور اون وقت رو بسته‌بندیشون نوشته سرکه سیب و اینا؟
اگر سرکه سیب باشه، الکلش باید الکلی باشه که از سیب گرفته شده باشه.
بسیار خوب. شما چه توصیه دارین برای کسانی که میخوان در منزل سرکه سیب تهیه بکنن؟
توصیه من یکی هم دو که خدمتتون گفتم که مهمترین مراحلش اینه که تشخیص بدیم چه زمانی باید درب ظرف رو باز کنیم
که از الکل تبدیل به اسید بشه.
بله، اگر زودتر باشه، یعنی قبل از تهیه الکل باشه، چون هوا رو وارد کردیم مخمرها نمیتونن فعالیت بکنن، پس شما الکلی ندارین که بعد در نهایت بخواد به سرکه تبدیل بشه. اگر دیرتر باشه، فرصت رو برای رشد اسیتوباکتر هوازی غیر مطلوب کردیم و الان دوباره مشکل تولید از الکل به اسید هست، این زمان رو تشخیص بدن. همونطور که گفتم خیلی راحته، اصطلاحا ما میگیم میوه جوش میاد و اون حباب ها تشکیل میشه.
چقدر طول میکشه کل زمان تولیدش؟
ببینید، قدیمی ها اعتقادشون اینه که هرچه سرکه کهنه تر باشه بهتره. ببینید الان در همه جای دنیا سرکه های هستن چندین ساله که اونها مطلوب تر هستن.
بله.
سرکه هر چقدر بیشتر بمونه اصطلاحا بیشتر رسیده میشه و طعم مطلوب تری داره. برای همین سرکه های سنتی هیچ وقت اون عطر و طعم سرکه های سنتی قدیمی رو ندارن.
بله. منظورم اینه که از زمانی که اون سیب رو میریزیم در ظرف تا محصول نهایی به ما اسید رو بده یا اون سرکه رو چقدر طول میکشه؟
بستگی داره به حجم میوهی که استفاده کردی، حجم ظرفتون و این دمای محیطتون. همه تاثیر
دمای محیط به چه صورت باید باشه؟ جای تاریخ باید بذاریم؟
بهتره که در جای خشک و خنک و حتما دور از تابش مستقیم نور خورشید باشه. و زمانی که سرکه تولید شد به ظرف باید خیلی دقت بشه. من خدمتتون گفتم اینو در ادامه میگم، برای اینکه سرکه ماهیت اسیدی داره. اگر از ظروف لعابی یا ظروفی باشه که قابلیت خورده شدن داشته باشه، سرکه با ماهیت اسیدی به راحتی این رو در واقع حالت خورندگی ایجاد میکنه و ما در واقع مهاجرت مواد تشکیل دهنده ظرف به داخل سرکه رو خواهیم داشت که خطرناک است. بهترین ظرف برای نگهداری سرکه ظرف‌های شیشه‌ای هست، حتما باید دربسته و دور از تابش مستقیم خورشید باشه.
در ظروف پلاستیکی نباشه، در ظروف شیشه‌ای فقط باشه.
بله، شیشه‌ای بهترین ظرف براش هست.
در پلاستیکی ها هم حالت خوردگی ایجاد میشه و اون پدیده انتقال و مهاجرت اتفاق میفته.
در پلاستیک خب نسبت به ظروف لعابی و سفالی کمتره، ولی خب در دراز مدت بله، همطور که میدونین میتونه سایزرهای پلیمری رو آروم آروم به مونومرها تولید بکنه و اینها آروم آروم مهاجرت بکنن به خاطر ماهیت شدید اسیدی سرکه. از همه در واقع ایمنتر و مطمئنتر شیشه است که هیچ نوع واکنشی با اسید نداره.
بله. خانم دکتر مصری، خیلی متشکرم از حضورتون امروز در این برنامه. کلی مطالب مفید از شما یاد گرفتم.
ممنون از شما. منم خیلی خوشحال شدم از حضورم در این برنامه. امیدوارم مطالبی رو که خدمتتون گفتم برای شما و شنوندگان عزیز مفید واقع شده باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، از شما هم تشکر می‌کنیم و دعوت می‌کنیم روزهای آینده هم با ما همراه باشید با برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، مشاور محتوایی محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا حافظتون.
سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
ساعت 14 تهران، شبکه ی رادیویی سلامت.
الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا.